سلام خدمت دوستان. من رو حدود چند ماه پیش با من دوستان تماس گرفته بودن برای یک همچین جلسه ای، ولی بعد دیگه وقفه طولانی افتاد و خبری نشد تا یکی دو روز پیش که گفتن الان به علت مسئله پیدا کردن جا این وقفه بوده و همین تقریبا یکی دو روز پیش من خبر شدم که برحال این جلسه برگزار میشه و روی این حساب واقعا دیگه فرصتی برای آماده کردن یک صحبت منسجم نداشتم، ولی به هر حال چون دیگه حالا دوستان خواسته بودن و منم قول داده بودم، اینجا یک مجموعی از نکات در ارتباط با حالا تجربه خودم، آشنایی خودم با تالکین، یه مقدار به هر حال خود تالکین و کتاب و بعدم نکاتی درباره به هر حال فیلم که چند سال گذشته باعث یه جور شهرت شاید حتی کاذب شده مطرح خواهم کرد و حالا بعد امیدوارم حالا این نکات پراکنده ناقل بعضیاش برای شما جذاب باشه. تا اونجا که به خود من مربوط میشه یه چیزی حدود دوران نوجوانی، یعنی بیش از در واقع 30 سال پیش من با تالکین آشنا شدم از طریق یه هیپی دانمارکی که در راه افغانستان مدتی تو ایران توقف کرده بود و ما بهش جا داده بودیم و این آدم یک کتاب خیلی گنده زخیمی به دانمارکی داشت و همیشه هر وقت میخواست خلوت کنه با خودش میرفت یه گوشه ای اون کتاب برمیداشت و میخوند و همیشه یه لبخند خیلی ملیحی هم رو لبش بود و معلوم بود کلی حال داره میکنه مایک و ما هم گفتیم این چیه این کتاب دانمارکی هم به هر حال اصلا و اون برای اولین بار به هر حال گفت آقا این کتاب ترجمه Lord of the Rings و یه مقداری قصه و اینا رو برامون گفت حالا با اون انگلیسی که اون موقع من میدید و این نقطه شروع بود. بعد خب کتاب انگلیسی به دستم اومد، اون موقع من انگلیسی رو مثلا یکی از دوستانم کتاب رو میخوند و به فارسی برای من یه مقدار به صورت شفاهی میگفت تا بعد دیگه بعد که من خودم رفتم یه جورایی در واقع تو اون میشه گفت 5-6 ماه اول در غربت بودن و تنهایی که آدم زبونم بلد نیست، یه جوری من در واقع انگلیسی رو باز با خوندن خود تالکین یاد گرفتم و از این نظر خب برام یه حالت خاصی داشت و بعد از اون دیگه در تجربه شخصی خودم در طی سالها نمیدونم دیگه رقمش نمیدونم، شاید بیش از 15 بار کتاب از اول تا آخر خوندم، حالا بجز قسمت هایی که از وسط یا از بس عقب به جلو جلو به عقب تیکه های مختلف و این البته یه واکنش شاید ظاهرا غیر طبیعیه، ولی بعد که حالا من با دیگر دوستانی که حالا به این قضیه علاقه من بودن صحبت کردم دم نه اتفاقا اینجوره، یعنی یه جور واکنش به تالکین همیشه خیلی افراطیه، یا افراد در وهله اول خیلی زده میشن و اصلا طرفش نمیرن، یا اگه درگیر میشن همین خیلی دیگه به صورت متناوب کتاب رو میخونن و بعد حالا متون دیگه ای که به دنبالش مطرح شده خود هابی، سیلماریلیون، لاست تیلز و کتاب های گوناگونی که سر حال تالکین هست و بعد همین یه جور به اصطلاح حالت جمعی پیدا میکنه، یعنی همین افراد معمولا هم جوان ها همین انجمن های هواداران تالکین تشکیل میدن و با هم بحث میکنن و یه جورایی تو اون زمان که من مثلا تو انگلیس بودم بدم حالا اون موقع هنوز خیلی جهانی نشده بود، ولی با وجود این گهگاه میشد مثلا تو مترو تو دیوارای مترو دید که نوشتن گندالف لیپس و این بر ما یه چیز بود، یه موقع هایی هم مثلا ابزار خیلی مناسبی بود برای دوست شدن، یعنی با هر کسی که حالا غریبه بود میدیدیم اگه هیچ جوری مثلا ایجاد ارتباط مؤثر نبود، اگه هر دو نفر همین یه جور تالکین فریک بودن فوری قضیه جا میبنم تو کجاشو دوست داری؟ اونجا اینجا نمون اون قطعش خوندی؟ آره نمونم سیلماریلیون چی میگه؟ یه جوری کل این ماجرا خیلی یه جور صمیمیتی به وجود میآورد. به هر حال خب این زمینه فردی خود باشتایی من با تالکین بود که خب نتیجهش هم این شد که حالا همون ترجمه چند تا قصه کوتاهش که حالا جز به کارهای واقعا اصلی و باعث شهرتش نیستن، ولی من دقیقا برای معرفی به جور ادبیات مدرن تخیلی دست دادم به ترجمه اونا و بعدم تا یه حدی دیگه اون چیزهایی که خودم فکر میکردم در مورد تالکین مهمه رو سعی کردم به صورت منسجم توی یه مقدمه طولانی همین کتاب درخت و برگ بگم که حالا اگرم دوستان بخوان میتونن برای حرفای منسجم تر ما داری به اون رجوع کنن. تا اونجا که به خود تالکین مربوط میشه به نظر من خب عناصر خیلی گوناگونی در این آدم جمع میشن که باعث جذابیتش میشن. برخی از اونا رو هم میگم توی این مقدمه توضیح دادم، برخی هاش اصلا به سنت ادبی برمیگرده، فرضاً ژانر سفر کردن، همین به قول خودش دیرن بک اگین که در ادبیات غرب از اودیسه تا جزیره گنج نمونه های مختلفشو داریم که قهرمان میره با ماجراها روبرو میشه و برمیگرده و این سفر در واقع یه جور از نظر روانکاوانه سفر بلوغ هم هست، قهرمان بالغ میشه در این سفری که انجام میده. برخی رگه های به هر حال رمانتیسیسم توش هست و مهمتر از همه یه جور همون خود سنت ادبیات تخیلی مدرن که با ویلیام موریس شروع میشه در تالکین میشه گفت اوج خودش میرسه. چهره های مختلفی هم عمدتا تو دنیای آنگلو ساکسون داره، مجزا از حالا ساینس فیکشن یا اون نوع تخیلی که مثلا شما در ژول ورن میبینید، چهره های مثل لورد دانسنی که ایرلندیه مثلا از چهره های معروف این سنت هستن. منتها بارزترین بچه تالکین به نظر من همون ایدهش در مورد تخیل خلاقه، چیزی که اون رو میشه گفت تالکین رو واقعا در ردیف افرادی مثل مثلا ویلیام بلیک قرار میده از نظر استفاده از این تخیل خلاق برای ایجاد یک فضای خیالی که کاملا خواننده رو درگیر میکنه و اصولا یک دید دیگه نسبت به تخیل رو ایجاد میکنه. تخیل در تالکین در واقع یه جور مرتبط کاملا با تجربه و به ویژه با تجربه زمان و از این نظر به قول خودش به هیچ وجه یه جور فرار از واقعیت نیست، بلکه در واقع یه جور فرار به واقعیت. تخیل یه جور نقطه مقابل زندگی روزمره نیست، بلکه دقیقاً پاک کردن اون شیشه های تاریه که به ما اجازه نمیده چیزهایی رو که واقعاً تو زندگی روزمرمون هست ببینیم. از این نظر تخیل در واقع یه جور گسترش عرصه تجربه و یه جور غنی شدن تجربه است، نه یه جور فرار به یک دنیای خیالی. خب تالکین خودش وقتی معروف شد خیلی توی همین دوره جنبش بی پی ها معروف شد و یه جوری خب به یه چهره مثل گفت بوت مثلا نسل دهه 60 و 70 بدل شد، ولی خودش در واقع از این شهرت به هیچ وجه خوشحال نبود، برای اینکه اولا خودش به عنوان یه آکادمیسیان خیلی تو سنت علمی انگلستان جای داشت و چندان هم با این به اصطلاح جوانان گیس بلند رابطه خیلی مناسبی نداشت. و اتفاقا شاید مثلا بد نباشه اینجا اشاره کنم که همین تصور تالکین از تخیل خلاق چیزیه که باعث مانایی او میشه و یه مدار اون را از شاید حتی این فضای فرهنگی خاص مثلا دوران هیپیزم جدا میکنه، چون مثلا آدم های دیگه ای هم تو این دوره بودن مثلا هاکسلی، آلدوس هاکسلی که در متن حالا همین موزیک جدید و فضای جدید دهه 60 همه حرفا رو میزدن، خصوصا در مورد مثلا دراگز و مواد و خصوصا مواد توهم‌زا. اون کتاب دورز آف پرسپشن هاکسلی که به هر حال اسمش روی گروه دورز هم رفت و جیم موریسون هم به هر حال یه جوری باهاش ارتباط داشت، خب اون بوده، هنوزم الان یه جور بوت هست، ولی خب هاکسلی هیچ وقت تالکین نشد. دقیقاً برای اینکه اتفاقا نظر تالکین این تخیل میگم وصل به تجربه و به غنی کردن تجربه به رابطه ما با زمان و با یه گذشتمون، بنابراین یه تجربه کاملا مشترکه. از این نظر اتفاقا درست نقطه مقابله میشه گفت مثلا تجربه تریپ کردن با LSDه، برای اینکه شما در تریپ کاملا تجربه فردیه و یه تخیل میشه گفت بیزابطه یه مقدار شلخته است که بی ارتباط به تجربه واقعی حاصل میشه و گاهی اوقات هم اتفاقا بحث میشه به سویه های حل نشده تجربه اون موقعی که دیگه افراد تو تریپ فریک میکنن و قاطی میکنن، دقیقا به این برمیگرد. و مهمتر از اون اصلا مشترک نیست، یعنی افراد هرکی تریپ خودشو میکنه و حد اکثر جاهایی هم که یه چیز مشترکی پیدا میشه توی حالا مثلا این دراگز های جدیدی که این ما رو در این 90 به بعد من دیگه خبری ازش ندارم، اکستاسی و این حرفا، خیلی برمیگرده به یه جور تجربه مشترک خوشگذرونی، همین مثلا پارتی رفتن، شخصی نه به تخیل داره، نه به غنی کردن تجربه، نه به رابطه با زمان، یه جور همین کشتن عادی زمان در لحظه حال. برای خواستم بگم که یعنی مفهوم تخیل خلاق باز در تالکین نباید با جریان صرفا هیپیزم و حالا مثلا سنت الستی و مواد یکی گرفت، این فاصله وجود داره. ولی به هر حال در خود تالکین ما این ببینیم که این تخیل خلاق در واقع اعمال میشه روی یک سنت فرهنگی. این چیزی که شاید حالا یه مقدارم واقعا باید انگلیسی زبان بود، یعنی اصلا اون مفهوم روستاهای انگلیس که کاملا در شایر و در هابیتا منعکس، طنز انگلیسی، خیلی از چیزاش در واقع به اون فضای سنت انگلیسی برمیگرده. و مهمتر از همه این که با این تخیل خلاق یک سری از به اصطلاح اسطوره ها و دستاوردهای فرهنگی رو احیا میکنه. این که میگیم تخیل با زمان مرتبطه و زمان رو از فقیر شدن و بیچارگی و از مذلت نجات میده، بهترین نمونهش تو کار تالکین نجات مفاهیمی مثل مثلا الف، دارف و موجودات خیالی که تو سنت انگلیسی زبان بودن. منتها الفا به چی تبدیل شده بودن؟ خیلی جالبه در خود داستان تالکین این قضیه رخ میده، یعنی وقتی ترد ایج تموم میشه، درست عصر دامینیشن و سلطه انسان آغاز میشه که درش تمام موجودات هوشمند دیگه از بین میرن یا فراموش میشن. به قول گلادریل اون الفایی که بمونن تو میدل ارث چاره ای ندارن جز این که to forget and to be forgotten، فراموش کنن و فراموش بشن. و بشن چی؟ بشن همه الفایی که حالا الان تو سینمای هالیوود هم هست، تو قصه عام هست، لباس سبز میپوشن، یک کلاه بوغی دارن، حرکات احمقانه انجام میدن و معمولا هم همین به قول تالکین ریز جسته و کوچولو هستن و متافیزیکی یا مافوق طبیعی مثلا غیب میشن، در حالی که تالکین به خوبی تشخیص میده اتفاقا الفا خیلی بیشتر از انسان طبیعی هستن، اونها طبیعی هستن و به همین علت هم با طبیعت یه رابطه خیلی نزدیکتری دارن. و نجات الفا و دارفا، دارفا هم میبینید شده هفت کوتوله و سفید برفی، دارفا هم نجات میده، اینها رو تبدیل میکنه به نجات‌های با در واقع تاریخ تراژیک خاص خودشون. و این نژادها در واقع در متن کیهانشناسی و الهیات تالکین داره معنان. الفها در واقع همون جنبه گذر زمان در طبیعتن، همون فناناپذیر بودنشون. دارفا یه جور نماینده صنعتن، موجوداتی که بیشتر به چیزهایی که خودشون میسازند علاقه دارن تا چیزهای طبیعی. انسان در واقع باز توی الهیات تالکین تنها موجود استعلاییه، یعنی تنها موجودیه که وصل به یه چیزی ورای حلقه همین آردا یا جهان. تمام موجودات دیگه حتی الفا یا دارفا اگه بمیرن، وقتی باز دوباره زنده بشن باز برمیگردن به حلقه طبیعت. قانون طبیعت تقدیر اونهاست، همون موسیقی که دوان اول آردا رو باش میسازه. انسان تنها موجودیه که هدیه مرگ بهش داده شده، قول تالکین، یعنی دیوان هدیه مرگ داده به انسان و انسان چون میمیره میتونه اصلا از این حلقه تکرار طبیعی فراتر بره. و به همین علت هم میگه فقط آدم ها هستن که در بازسازی دوباره جهان به خدا کمک خواهند کرد. این بود استعلایی ماورای جهانی و در واقع یه مقدار مسیحی باز تو کار تالکین هست. حالا در تقابل با این انسان ها هستن که حالا الف ها به عنوان موجودات فناناپذیر مطرح میشن یا انت ها به هر حال به عنوان یه جور نمود طبیعت یا حتی مثلا شخصیت عجیبی مثل تام بمبدیل. در تمام این موارد ما میبینیم که در واقع تالکین سنت های فرهنگی و مفاهیمی رو که نزول کرده بودن، داغون شده بودن، تبدیل به خرافات شده بودن رو به یه شکلی از طریق همین تخیل خلاق نجات میده و احیا میکنه، اونا رو از میکشه به یه سطح کاملا بالاتری. این ارتقا رو شما در تفاوت بین هابیت و لورد آف دی رینگز به خوبی شاهد هستید. ساختار دوتا قصه خیلی شبیه همه، ولی در واقع اولی یه قصه کودکانه، حالا هم در فرم هم در محتوا، در حالی که دومی در واقع واقعا یک حماسه تاریخی و تراژیک در واقع تا حدی. و به هر حال من خواستم برای این عنصر تخیل خلاق تاکید بذارم و به گفته بنیامین در واقع بر ارتباط این تخیل خلاق با زمان، با تجربه زمان و انتقال تجارب دهن به دهن از طریق قصه گویی. اینکه این تخیل با قصه پیوند میخوره تصادفی نیست، برای اینکه قصه است که در واقع ما رو به یک شکلی به این غلظت زمان وصل میکنه، به این تجربه‌ای که دهن به دهن منتقل میشه و هر بار شنیدن هر قصه انگیزه تعریف کردنش برای یک دیگر رو در انسان ایجاد میکنه و این خودش جور تداوم شفاهی سنت قصه گویی است که فرق داره با تجربه رمان که هر کسی باز در تنهایی میخونتش و یه جوری در واقع باز اون تجربه مشترک شاید درش به چشم نمیخوره. حالا من سعی میکنم یه مقدار از طریق پرداختن به برحال این روایت سینمایی با توجه حالا به وقتی که هست برخی نکات دیگر رو در مورد تالکین مطرح کنم. خب فیلمی که ساخته شد از نظر من به هر حال خب در نهایت فیلم اکشنه، به دور یک حالا رابطه نیمچه اروتیک و با همون ساختار همیشه دیگه قهرمان و معشوقش و آدم بده و به هر حال پایان خوش. و به عنوان یک فیلم اکشن به نظر من خیلی حتی اکشن موفقیت آمیزی هم نیست و یه مقدار زیادی هم جوایزی که بهش داده شد به خاطر اینه که هزینه بالایی داشت. هالیوود معیار اصلیش پوله، نمیشه به یه فیلمی که بیشتر از 100 میلیون دلار هزینه شده جایزه نداد. اصل قضیه در واقع اسکار هم یه ماجرایی برای همین فروش فیلم ها و بیشتر پول تولید کردن برای کمپانی ها و ستاره ها، بنابراین یه همچین سرمایه گنده ای خب مسلماً باید بهش جایزه هم میدادن. منتها حالا این فیلم چگونه، حالا ایرادای اصلیش چیه؟ به نظر من اولا برخی تحریف هایی رو انجام داده که میتونست انجام نده و خیلی میتونست کمک کنه به اینکه نزدیک بشه در واقع به تالکین، ولی یه ایراد دیگه هم داره که اصلا ایراد رسانه‌ایه. ببینید تالکین خودش در همون گفتگوش در باب سخنرانیش در باب داستان پریان به این قضیه مشخصا اشاره میکنه که تخیلی که او داره ازش صحبت میکنه یه امر رواییه و مربوط به ادبیات و صراحتا میگه هنرهای مثل نقاشی یا تئاتر نمیتونن این نوع تخیل رو بیان کنن، برای اینکه در واقع این نوع تخیل ساختارش استواره بر ترکیبی از امر گفته شده و امر گفته نشده، ترکیبی از امور آشنا با امور غریب، و این ترکیب در واقع هیچ وقت تموم نمیشه، خواننده همیشه میتونه تو ذهن خودش بازی کنه با این ترکیب. ببینید قبل از این فیلم یه کارتون ساخته بودن از قسمت‌های اولیه Lord of the Rings. خب تا قبل از اینکه من اون کارتون رو ببینم یا مثلا این فیلم رو ببینم، خب فرودو برای من هیچ چهره مشخصی نداشت. من خب خونده بودم، 10 دفعه توصیفش خوندم، گندالف هم خوندم، هم تریبیرد هم خوندم، ولی هیچ وقت تو ذهن خودم اینا رو مشخصا تو یه تصویر فیکس نکرده بودم، برای اینکه همیشه میتونستم باش بازی کنم صحنه ها، آدم ها، ولی نقاشی و فیلم خب مجبور یه تصویر فیکس بذاره دیگه، یه قهرمان باید فرودو باشه، یکی دیگه سم باشه، یکی هم تریبیر باشه. خب اینا در واقع به محض اینکه شما به سمت این فیکسیشن تو تصویر میرید، اون باز بودن تخیل، اون ترکیب گفته و ناگفته رو از دست میدید، اون ترکیبی که در واقع در ذات خود روایت هست. و وقتی که این از دست بدید، خب ایرادا شروع میشه. برای که هر کسی خب یه دیدی داره، یعنی این فرودو برای یکی خوبه، برای یکی دیگه احساس بیگانگی میکنه. سم یه ذره بیشتر از اون که باید احمق و داعتی به نظر میاد. گندالف یه جایش عیب داره. تریبیر و انتا اصلا عجیب غریبن. حالا من میدونم اصلا ساختن انتا شاید با اون توصیف خیلی محدودی که تالکین میکنه ناممکن باشه، ولی خب اصلا و عبدا این چیز مسخره ماکتبار اون تجربه ای رو که پیپین و مری در برخورد با اون چشمای قهوه‌ای به دست میارن، چشمایی که در واقع باز یه توصیف در واقع ماهیت نژاد انتها و رابطهشون با زمانه، برخلاف الف ها در سطحن، یعنی در لحظه حال هستن، این یک چشمه‌ای که شما نگاه میکنید و میبینید عکس درخت ها و بوته های اطراف توش افتاده، ولی این چشمه بی نهایت هم عمق داره. این نوع بودن در زمان انتهاست، از یه بار در لحظه حالن و خیلی کنجکاو، ولی از طرف دیگه یک اقیانوسی از زمان و خاطره در پشتشون نهفته است. اینو تالکین تو اون چشمای قهوه‌ای تریبیر توضیح میده که خب اصلا این مسخره‌ای که اینا در آوردن به کل از دست رفته است. خب این مسئله اصلا گرفتاری میدیوم، گرفتاری رسانه است. هر کاری بکنی به هر حال این قضیه با تو هست، برای اینکه اون تخیل رو محدود میکنه. اون چیزی، اون بازی که در روایت هست و همیشه به من اجازه میده هر دفعه اینو یه جور دیگه بخونم یا یه جور دیگه تعریف کنم، یه جور دیگه تجسمش کنم، این آزادی بی حد و حصر تخیل خلاق تو سینما یا نقاشی به هر حال به این شکل حضور نداره. اینجا جاییست که به نظر من رابطه در واقع این تخیل با روایت و بعد با زمان، حالا به میانجی بحثای بنیامین، خیلی مهم میشه. ببینید، حالا من فکر کنم شاید مثلا فیلم میتونست یه مقدار با گذاشتن یه جور همین وایس اوور، حالا نمیدونم، همین یه نفری تو فیلم حرف بزنه، یه مقداری در واقع این حالت غلظت زمانی رو ایجاد کنه. خب ما مسلما نمیتونیم اون بعد الهیاتی، کیهانشناختی و فلسفی تالکین رو بیاریم، چون بخش وسیعی از اون برمیگرده به زمائم. در زمائم کتابه که شما این جدی بودن فرست ایج و سکند ایج و این تاریخی که در پس این حوادث هست رو میبینید و اون دنیای اسطوره‌ای رو. این خب بدون زمائم معنا نداره، نمیاد، اونقدر جدی نیست. و بعد تو خود داستان هم اونجاهایی که این نگاه به گذشته دیده میشه، خب تو فیلم باز اونجاها هم حضور نداره. فیلم خیلی در لحظه حاله، ماجراهایی که در یه شیش ماهی داره در یه جایی رخ میده، بدون اینکه واقعا با ما ارتباط عجیبی داشته باشه یا یک تاریخ اسطوره‌ای طولانی پشت سر خودش باشه. این غرق شدن تو این تاریخ طولانی و این حرکت زمان، انتقال تجربه در زمان، چیزی که شما تو روایت به دست میاری با چی؟ با همون واژه اولی که میگه روزی روزگاری. در زمانهای دور پادشاهی بود، همین کافیه. همین من یهو میبره به یه غلظت زمانی، به یه تجربه‌ای که منتقل میشه و درش یه حکمت حماسی که اون در واقع بعد اصلی این نوع روایت تخیلیه درش انتقال پیدا میکنه. این روزی روزگاری خیلی مهمه. بنیامین خودش به یه قصه اشاره میکنه که برای نشون دادن گذر زمان، طرف میگه در این فاصله شهر لیسبون خراب شد، آمریکا مستقل شد، فرانسه و اتریش حمله کرد، فلان شد، فلان شد، انقلاب فرانسه شد. یه صفحه اینجوری میگه، خب میتونست یه خط بنویسه 60 سال گذشت، ولی این کار نکرده. با این توصیفی که از این همه حوادث میده، یه غلظتی به زمان میده. خب تو تالکین هم همینه. در تالکین هم ما این غلظت زمان رو داریم، چیزی که متاسفانه در فیلم از دست میره به خاطر اتفاقا یه جور دستکاری در اصل خود قصه. مهمترین نکتهش اینه، اصلا توی فیلم شما فکر میکنید اورکا اومدن که انسان رو بین ببرن و جنگ بر سر بقای نسل بشره. اصلا اینجوری است کتاب. تو کتاب اتفاقا عصر سوم نقطه شروع سلطه بشره، نقطه شروع همون جاییست که الفا و دارفا و انتا درش میشن خرافات و از جهان واقعیت رونده میشن. چه ساران ببره، چه وست، اصل حاکمیت بشره، اصلا قرار نیست بشر از بین بره. تمام نوستالژی، تمام غم قضیه در اینه که حتی اگه غرب ببره باز هم اون گذشته از دست رفته است، باز هم الفا باید برن، باز هم دارفا باید محو بشن، اون جهان اسطوره‌ای قدیمی دیگه باقی نمیمونه. عصر حاکمیت انسان آغاز میشه که یه جور عصر استعلاست، جایی که حالا تازه وارد مثلا مسیحیت میشیم، وارد تاریخ واقعی میشیم. اینجوری تاریخ ما به این تاریخ اسطوره‌ای گره میخوره و ما میبینیم خود قصه نشون میده که چرا الفا شدن خرافات بچگانه، چرا دارفا شدن هفت کوتوله و سفید برفی و پشت اینها چیه، چه تاریخیه. این رو روایت، همون روزی روزگاری به شما میده، فیلم نمیتونه بده. مگه حالا یه صدای وایس اوور روش میذاشت، یه روایتگری میذاشت که اصلا از این حالت یه مش حادثه که در حال داره رخ میده بیاد بیرون و اون اهمیت این قضیه روشن بشه. ولی به هر حال دستگاه کردن از این حد خیلی فراتر میره. حالا این نکته که مثلا اصلا نوستالژی اصلی قضیه، یعنی که آقا دعوا سر نابودی بشر اصلا نیست، رو که مثلا یه تحریف اساسیه. غیر از اون کلی ما تحریف داریم که در واقع اون ساختار فلسفی و الهیاتی و کیهانشناختی تالکین رو کاملا از بین برده. شما مثلا در برخورد با مسئله شر، تالکین در واقع انواع گوناگون شر رو توی این کتاب نشون میده و سعی میکنه با در دسترس قرار دادن رینگ یا حلقه نشون بده چه تنوعی هست در شکل‌های مختلف شر، که سارون در واقع شکل ژنریکشه اصلیش که بعد همه این تنوع رو پیدا میکنه. خب این تو فیلم به کل لاغر شده. شما باید بدونید اصلا تو فیلم یه جوری شده بود که انگار سم مثلا داره تشخیص میده واقعیت رو و فرودوی که گیت شده و تشخیص نمیده که گالوم در واقع خیانت میکنه، در حالی که تو کتاب سم فقط یه یار صادقه. اتفاقا این فرودوی که به خاطر زخم خوردن، به خاطر نزدیک شدن به شر، به خاطر داشتن اون حلقه، این خود گلدریل یه قدرتی پیدا کرده در دیدن افراد، در دیدن درون افراد. اونه که تشخیص میده تراژدی گالوم چیه، اینی که دو جنبه داره، این که هنوز بخشی از وجودش به خاطر اینکه خودش هم هابیته به تسخیر رینگ در نیومده و یه دعوایی توش هست. اتفاقا سم کاملا کور نسبت به این دیالکتیکی که داخل گالوم هست و فقط فرودو همدردی میکنه با گالوم و تشخیص میده. اون تیکه‌ای که اصلا سم رو میزنه میگه برگرد خونت، اصلا تو قصه وجود نداره. تحریف احمقانه‌ای که فقط سم رو میخواد قهرمان کنه که فرودو مثلا اصلا هم چیزی نیست. تو کتاب هر دوتا با هم وارد اون غار شلاق میشن و در اونجا باز البته سم قهرمانی میکنه، ولی اون دید والای اخلاقی مار فرودوه که به خاطر رنج بردن و زخم خوردن به قول گندلف مثل یه بلوری شده که میتونه مثلا نور بده و همه جا رو روشن کنه. در مورد آدمای دیگه هم همین رو میبینی. در مورد مثلا دنتور قضیه یه شکلی از شر که برمیگرده به غرور. دنتور اصلا آدمی نیستش که بچه‌شو بفرسته بکشه بعد مثل این صحنه احمقانه نمیدونم توت فرنگی بخورنم بریزه رو لباش، چیز مسخره. دنتور یک سلطان مغروره که ایرادش در واقع فقط در همین غرورشه. غرورش باعث میشه وقتی تو پالانتری نگاه میکنه برخلاف خیلی های دیگه، برخلاف سارمان، انقدر اتفاقا برجسته و اصیله که ساران نمیتونه ذهنش رو تسخیر کنه، ولی یه کلک بهش میزنه، چیزهایی رو بهش نشون میده که فقط قدرت ساران رو تداعی میکنه. و به همین علت دنتور دوچار یأس میشه. یأس در واقع خودش یکی از گناهان کبیره است تو مسیحیت. این یه امر کاملا الهیاتیه، این نوع رفتن به سمت شر که از یأس ناشی میشه. باز این رو هم شما میبینید در فیلم اصلا نیست. یا همین مسئله حالا خود انتا. آقا انتا موجوداتی هستند که همین اگه تریبیر بخواد اسم واقعیشو بگه به اندازه کل زندگی پیپین و مری طول میکشه. بعد یه همچین موجوداتی به خاطر این دوتا کوتوله یهویی نظرشون عوض میشه، میرن به سمت جنگ. اصلا تو کل این کاملا اصلا دید ما رو نسبت به انتا به یه مضحکه بدل میکنه، اصلا نشون نمیده ریشه های انتخاب اینها برای جنگ به صدها سال و قرنهای پیش برمیگرده. این آدمیه که به سارومان میگه یانگ سارومان که دم 3000 سال اونجا داره زندگی میکنه، بنابراین اصلا نمیتونه تحت تاثیر دوتا هابیت قرار بگیره. به شکلهای مختلف، حالا من نمونه هاش دیگه بیشتر از این یادم نمیاد، با در واقع در برخی موارد به نظر من با تغییرهای خیلی مسخره‌ای که میتونست داده نشه در دیالوگ ها، در اتفاقات، در شخصیت پردازی و در کل هم به خاطر نداشتن در واقع اون نقصی که تو خود رسانه سینما هست و از بین بردن اون تخیل آزاد، به نظر من کاملا ناموفق بوده. لااقل در برای کسی که حالا به تالکین علاقه منده، حالا شاید به هر حال به عنوان یک فیلم سرگرم کننده، حالا جنبه های تکنیکی و رم اسپیشال افکتس و این حرفاش مثلا موفقیت آمیز بوده باشه. برحال حالا این نکتم در مورد فیلم، من دیگه سعی میکنم بحثم رو تموم کنم با یه مسئله، اونم بحث محافظه کار بودن و یه مقداری شاید ارتجاعی یا حتی نجات پرست بودن این تالکینه. بریم نشانه هایی از این قضیه هست، بالا بریم پایین بیایم، اورکا امیدی ندارن که هیچ وقت آدم بشن، انگار به صورت نژادی محکومن شر باشن. از اون طرف صحبت از نومنور هست و انسان‌های آدمیان والا، متوسط و پایین، و تالکین حتی میگه نومنور به خاطر قاطی شدن خونش با انسان‌های پست به صورت بیولوژیکی و ژنتیکی نزول کرده. خب این دیگه کاملاً به جور میشه بردن قضیه در سطح خون و نژاده. به همین ترتیب خود نومنور یه جور گرته برداری از امپراتوری روم، همونطور که عصر اول هم یه جور شباهت داره به دوران مثلا یونان باستان. جهان غرب همیشه تو اون کتاب در حال دفاع در مقابل حملاتی که از شرق میشه و شرق هم همیشه در واقع باز شره. خب اینم باز با تاریخ اروپا میخونه، از زمان ما ایرانی ها تا بعد نمیدونم تاتار ها، مغول ها و ترک ها، همینجور اقوام از شرق به اروپا حمله می کردن. منتها داخل کتاب باز اینم به یه صورت میشکوف یه مقداری قومی مطرح شده. بنابراین عناصری از یه دید محافظه کار و شاید حتی ارتجاعی تو تالکین هست، ولی در کل به نظر من اونو نباید با همین یه جور ارتجاع ضد سرمایه‌داری ضد مدرنیستی یکی کرد. به تازگی همین یه مقاله میخوندم که طرف دفاع کرد و دیدگاه علمی تالکین، از اینکه خودش به هر حال فیلولوژیست بوده، تو دانشگاه بوده، اهل علم بوده و اصلا دید منفی نسبت به علم نداره، دید منفی نسبت به در واقع اون استفاده ابزاری از علمه که حالا مثلا سارومان میخواد بکنه، علاقه ای که حالا اون نوع خاصی از شر که سارومان نمایندشه، شری که از دل معرفت برمیخیزه، علاقمندی بیش از حد به law and order به قول سارومان که دیکتاتوری آدمهای خردمند یا در واقع دیکتاتوری شخص خود سارومان رو میخواد ایجاد بکنه. خب این در واقع میگم عناصری از این دید درش هست، ولی در کل نمیشه تالکین رو یک مرتجع ضد مدرنیته دونست. ببینید اصلی ترین چیزی که من تو این برحال حالا سخنرانی بهش اشاره کردم همون خصلت حماسی، همون رابطه با زمان و انتقال تجربه است، اون بُعد حماسی حقیقت که به قول بنیامین اسمش هست حکمت. خب این رو ما با روایت تالکین با ادبیات تخیلی مدرن مرتبط کردیم و به نظر میرسه حتی همونطور که مثلا خود بنیامین در مقالش در مورد لسکوف میگه این یه جور متعلق به زمان گذشته است. ما قابلیت قصه‌گویی رو از دست دادیم، قابلیت انتقال تجارب رو از دست دادیم، به جای حکمت درگیر اطلاعاتیم، به جای قصه‌گویی درگیر اخبار و روزنامه هاییم. برامون در واقع اینکه کجا امروز آتیش گرفته خیلی مهمتره تا فرضاً یک حادثه تاریخی قدیمی. و این دید منفی خب نسبت مثلا به مدرنیته، آیا واقعا این بود حماسی حقیقت که از طریق روایت و تخیل خلاق در ادبیات تخیلی حضور داره واقعا به گذشته تعلق داره، واقعا یه امر ضد مدرنه و به سادگی باید به عنوان یه جور ضدیت با مدرنیته ازش یاد کرد؟ خب میبینیم نه، تو خود بنیامین قضیه اینجور نیست، بعدا کاملا خودش فرمهای جدیدی رو معرفی میکنه در دوره جدید، دوره که به قول خودش هنر دیگه اون حاله مقدس رو نداره. نکته جالب اینه ببینید در کدوم شکل هنریه که از قضا دقیقا همین واژه حماسی تکرار میشه و از قضا دقیقا همون خصیصه داستان پریان و حقیقت حماسی، یعنی انتقال تجربه، آموزگاری، اندرز دادن و یه جور درس گرفتن درش حضور داره، چیزی که شما تو داستان پریان میبینید، تو تالکین هم میبینید، اون خصلت عملی و حکمت آموزش. خب این حکمت حماسی رو، این بُعد حماسی رو ما در کجای ادبیات مدرن میتونیم ببینیم؟ در تئاتر حماسی برشت که خودش مدرن ترین شکل در واقع ادبیاته، در اونجا شما دقیقاً همین بنیامین بیخود اپیک تئاتر رو برای برشت استفاده نمیکنه، همین اندرزگویی، همین نوع رابطه با زمان به یه شکلی در نوترین تجربه ادبی قرن بیستم یعنی تئاتر و قصه گویی برشت خودش رو نشون میده. بنابراین این تخیل آزاد و بُعد حماسیش امری صرفاً مربوط به گذشته و ارتجاعی نیست، بلکه میتونه در قالب شکل‌های جدید گسترش پیدا کنه که برخی از این شکلام به هر حال، یعنی یکی از این شکلام فانتزی و ساینس فیکشنه که به هر حال چنان که من میشنوم دوستان اینجا از طریق سایت و ترجمه و با هم دیگه جمع شدن در دستن در کار تقویت و حفظش هستن و من هم امیدوارم که در این مسیر موفق باشن. با تشکر.